بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خیلی خدا را باید شاکر باشیم که ما را از نعمت عافیت و سلامت بهره‌مند ساخته که باز در مجالس مولای عالم حضرت سید الشهدا علیه السلام بنشینیم و از برکات او انشالله بهره ببریم. خدمت شما عرض می شود که امسال که من سعادت دارم باز خدمتتون انشالله باشم، عنوان برنامه رو شاید بعضی از عزیزان بپرسن و می پرسن گاهی و خواهم بدونن. عنوان برنامه عرض می کنم که فضائل انسانی از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام. این عنوان برنامه است. برای اینکه خاطر مبارکتون باشه، مباحثی در این باره انشالله تقدیم میشه که ببینیم آقا اصلا اهل بیت فضائل انسانی رو در چه میدونستن، اصلا چی میخوان از ما. واقعا ما الان در این مجالس خب یه عزاداری میکنیم، محرمه، محرم خیلی برای ما مهمه و عرض کنم خدمتتون که عزاداری باید بکنیم. خب حقم همین است، اصلا برای همین جمع میشیم اینجا. توجه فرمودید بر مظلومیت امام حسین و یارانش اهل بیتش اشک میریزیم، گریه میکنیم، همه اینا هست، واجبه. از طرفی هم امری با این عظمت که یک معصوم شهید شده، خیلی حرف آخه، یک معصوم، یکی از 14 معصوم شهید شده و عده‌ای برگزیده در اطراف او شهید شدن، که حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمود که اینا که دوربر حسین علیه السلام شهید می شوند نه در گذشته نظیر داشتند نه در آینده خواهند داشت. یه همچه مردانی. خب ضمن عزاداری و که بسیار مهم است و از اعظم عبادات هست عزاداری های ما، ضمن اون آقا از مقاصد اینها هم صحبت بشه، ببینیم اینا چی میخواستن از ما. بنده در گذشته که خدمتتون بودم بارها عرض کردم که دین دین بزرگیست و دیگه اونا رو تکرار نمی کنم، خستتون نمی کنم و اینا رو هم که میگم باور بفرمید. غیرت امام حسین رو داریم، هم من هم شما غیرت خدا رو داریم. خب این چه دینی بوده، چقدر عظمت داشته که یک معصوم در راه شهید میشه؟ خب من برم دنبالش ببینم چی میخوان از ما. حالا امشب تلیعه مبحث رو انشالله عرض میکنم تا شبای دیگه بالاخره باز از بیانات اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم. عرض میشود که حدیث اولمون از کتاب شریف کافی، بله این حدیث رو در گذشته خوندم، فقط برای اینکه بحث ناقص نباشد حدیث رو فقط صرفا یه بار براتون ترجمه میکنم. حدیث دوم حدیثی است که اون را هنوز براتون نخوندم. حدیث اول این است در کتاب شریف کافی که آقا این اول کتاب ماست بعد از قرآن، چه کتابی است؟ نمیدونم، خدا من به این آرزو برساند. شما دعا کنید که گفتم یه وقتی این مقدمه‌ای که مرحوم کلینی بر کافی زده باید بر طلبه های خاصی تدریس شود، نه بر هر طلبه ای، بر خواص باید تدریس بشه، مرد بزرگ. خلاصه در اونجا ایشون نقل میکند، چون یه براتون بارها خوندم، گفتم برای اینکه بحث ناقص نباشد اینو میخونم تا حدیث بعدی. یه نفر به نام اسحاق ابن عمار میاد خدمت امام صادق علیه السلام. حالا اونجا چرا این فرد، این شخصی که اسحاق ابن عمار از او ذکر خیر میکند، او مطرح میشه؟ حدیث و شراح متعرض اون نشدن تا حالا. حالا یه صحبتی میشه، آه ابن رسول الله جوئلت فداک، با این عبارت هم شروع میشه. به امام صادق عرض میکند آقا قربانت برم، این نلی جاره، من یه همسایه دارم، گاهی وقتا ما هم بالاخره ذکر خیر همسایه منو از یه به جا میاریم. خود چه همسایه ایست؟ این نلی جاره کثیر الصلاه. این دقت بفرمید، گفتم فقط ترجمه میکنم، در گذشته گفتم، شما هم ماشاءالله حافظاتون خوبه میدونید. کثیر الصلاه، کثیر الصوم، کثیر الحج، کثیر الصدقه. خب بهتر از این میخواین شما؟ تو رو خدا عظمت دین رو دریابید. این آدم زیاد نماز میخونه، روزه زیاد میگیره، حج زیاد میره، صدقه زیاد میده. بابا ماشاءالله ببین بیمارستان ساخته، صندوق قرض و حسنه داره. حالا اینا رو هم که انجام میده لا بأس به، کار زشتم از اون سر نمیزنه. چقدر خوبه. آخه من و شما باشیم نمیگیم که بریم در خونش، آه کجاست، بریم در خونش از دخول بخونیم، بریم برامون دعا کنه. ولی یک امام معصوم متصل به غیب که امام صادق علیه السلام باشد گوش میده و هنوز این سخن از او دلبری نکرده است. چطور؟ مختصر تأملی کرد، فرمود کیف عقله یا اسحاق، عقلش چطور است؟ اینا چی میخوان از ما؟ این فضیلت های انسانی همینه، چی میخوان؟ حالا اینجا توضیحی عرض میکنم که عزیزان، جوانان، برادران، خواهران بزرگوار بدونن، مقصود از عقل اینجا یعنی این نیست که این سوال از عقل میکند، مقصود این نیست که آدم دیوونه است، نه بابا، بالاخره انقدر این آدم عقل داره که تجارت کرده، پول زیادی به دست آورده، صدقه زیاد میده، توجه فرمودید، جاهای رو ساخته، کارای کرده. اینجا مقصود این نیست که یعنی این عاقل یا دیوونه است، نه، اینجا دو تا منظور هست. یکی این که این آدم دین فهم هست یا فقط مقدسه. فقط دین فهمی یه بحث دیگه است. یه وقت من بدونم بله نماز خوبه، روزه خوبه، بله من گرفتن خوبه، همین خوبه، اما حالا یکی یه طرف داره بیچاره میشه، من باید نماز هزار قوله بله رو ادامه بدم؟ نه، باید قطع کنم اینجا، این دین فهمی اینه. حضرت سید الشهدا صدای سائل رو پشت در میشنوه، روایت داریم که حضرت نماز میخوند، اما فأسرق فی صلاته، نمازش رو زود تمام کرد. این دین فهمیه. دین فهمی این نیست که چند تا چیز فقط بلد باشه، این سبب داره، اون سبب داره، اون سبب داره، خدا حافظ شما. یکی هم مقصود به کار بردن عقل. جوانان عزیز عنایت بفرمید، یه وقت عقل، ببین میگن عقله یعنی تعقل کرد، یه وقت به معنای یعنی عقل را به کار برد. اگه ببین یه وقت عقل را به کار بردن، شما در سوره مبارکه ملک نگاه کنید، که اهل جهنم حرف میزنن آقا چطور شد اومدید شما اینجا افتادید؟ مگه شما پیامبران نداشتید؟ یک نفر نیومد اینو بگه به شما. چرا؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر. بله آقا پیامبر آمد بیم داد اما ما گوش نکردیم. بعد آخرین گفتار اهل جهنم این است که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر گوش و عقل به کار می بردیم الان در جهنم نمی بودیم. بسیار خوب. پس یه وقتی به معنای بکار بردن عقله. کیف عقله؟ آقا آدم عاقلی هست یا فقط یه چیزی یاد گرفته و هیچ تعقلی هم تدبری هم نداره؟ چجوریه؟ خب اسحاق بن عمار میگوید من مراد حضرت رو فهمیدم، گفتم جعلت فداک، لیس له عقل، عقل نداره. اصلا به تعبیر ما التماس و دعاست، اصلا خبری نیست. گفت که ها، وقتی امام این جمله را شنید عظمت دین رو دریابید. این همه نماز خونده بیچاره. آخه عبارت خیلی زیباست، اونم کتاب شریف کافیه. کثیر الصلاة، کثیر الصوم، کثیر الحج، کثیر الصدقه، لا بأس به. اما تعقل نداره، مقدس فقط. به چند تشریف فقط یاد گرفته و خدا حافظ. دین فهم نیست، دنبال مرام اهل بیت نیست. میگه وقتی گفتم که لیس له عقل، فرمود لا یرتفع. عزیزان جوانان با فضیلت میان شبا اینجا دقت کنید در این لغت این حدیث، لا یرتفع منه بذالک. اینجا بعض نسخه ها اینطور آمده، یعنی این اعمال از این شخص منه برمیگرده به این آدم، بالا نمی رود. چرا؟ بذالک به خاطر بیعقلی. پس زمین برگشت به این. خب یک نسخه داریم در اصول کافی، به این میگن نسخه بدل. بعض نسخه ها هم اینطور نوشتن که لا ینتفع منه بذالک، یعنی این آدم از این اعمال نفع نمیبرد به خاطر بیعقلی. این تمام شد. پس ببینید تعقل چقدر مهمه. اهل بیت از ما چی میخوان؟ اما حدیث بعدی رو که نخوندم براتون، شایدم تا حال هیچ وقت نخوندم. بله، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این در کتاب دیگری است. اون که خوندم اولی کافیه، ولی این در جای دیگه است. ان الرجل، این بیان پیغمبر ها، ان الرجل لا ينطلق الى المسجد فيصلي وصلاته لا تعدل جناح بعوزه. مرد میره مسجد نماز میخونه، به به، نماز مغربش تمام میشه، پا میشه، قفیله میخونه، حد نداره. به بنده افترا گفتن، گفتن فلان کس مخالف قفیل است، حد نداره. ای مخالف کمیله بگن، مهم نیست. الحمدلله این همه ضبط میشه، هم بنده ضبط میکنه هم خدا ضبط میکنه. ما گفتیم دعای کمیل درست بخونید دنیا گلستان میشه، قفیل هم درست بخون از خودت گلستان میشه. رد نکردم، عظمت دینی مهم برسونیم. همیشه قفیله میخونه، آقا با مخارج حروف و زنون ذهب مغاظبن، التماس دعا. اما بیچاره نمیدونه و صلاته لا تعدل جناح بعوزه، نمازش به یک پر پشه نمیرسد. گفتم به شما در گذشته، حالا چون حدیث خوندیم مجبورم بگم براتون، گفتم که شاعری بود در تهران، خدا رحمتش کنه، طبع قوی هم داشت، اهل علم بود. به من گفت مریضی داشت میمرد، داشت میمرد. حالا به پول اون زمان 5,000 تومان خیلی پول بوده، بیمارستان میخواسته. رفتیم به یک آقایی که 4-5 تا کارخونه داشت. خلاصه آقا شاید اینجوری بوده، آه فلان کس داره میمیره، ببین قد پول میخواد، شما میشناسیدش؟ که بله میشناسمش، خیلی خوالا که میشناسید، الحمدلله، دروغ هم نیست، ما را که میشناسید. بله 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 بله. خب برای همین مدید گفتیم بله. گفت مزاحم قفیله من نشوید، الله اکبر. این فاطمیه روسیه این قفیله را رد کرده، نقد نماز قفیله را. گوش بدید که بیان پیغمبره. و صلات لا تعدل جناح بعوزه و این الرجل لیأت المسجد فیصلی و صلاته تعدل جبل احد، الله اکبر. یکی دیگه بیاد مسجد نماز میخونه، نمازش برابر کوه احده. چرا؟ ازا کان احسن هما عقلا، برای این که عاقل ترین اون دوتاست، اون اولی عقل نداره، این عقل داره. عجب. خب این برای مردم یه خود سخت بود. قیل به پیغمبر اکرم گفته شد و کیف یکون احسن هما عقلا، یا رسول الله چطور میشه که این عاقل ترین این دوتاست، عقل این بهتره، این چطور میشه؟ گوش بدید جوانان. قال اورعهما عن محارم الله، دونی چه عاقل تره بین این دو نفر، چه بون اولیه نمازش پر پشم نمیشه، دومی به اندازه کوه احده، این کسیست که ورعش پرهیزش از حرام ها بیشتر است. این نماز میخونه اما دیگه مواظب خودش هم هست. و احرسهما على اسباب الخير، این آدم که نمازش مطابق کوه احد ارزش داره، آدمی است که حریص است به خیر، روی تعقل این نماز میخونه. بعدم بریم ببینیم مردم چه دردی دارن، چه کاری دارن. بله شما ببینید میفهمید که و این کان دونه فی العمل و تطوع، ممکنه حجم عمل این دومی که نمازش بعد کوه احد ارزش داره، میگه ممکنه حجم اعمالش کمتر از اون اولی باشد. اون اولی رو فیله میخونه، نمیگم نخونیدن، استجیر بالله، این عظمت دینه. میخوام بگیم به شما، من نمیگم، اهل بیت میگن نماز قفیله هم میخونیم، نماز مستحبی هم میخونیم، اما آقا اینا از ما تعقل خواستن عزیز من. با تعقل چرا؟ برو مستحبات انجام بده. خدمت شما عرض میکنم که یه بحثی رو من مختصر بگم خدمتتون، زود بگذاریم، چون بحث عقل که پیش میاد اینجا هم پیغمبر اکرم میگه این دو نفره، این عاقل تره، این بیشتر گیرش میاد. اونجا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که کیف عقله. یه بحثی سابق در کتب اخلاق بوده، کتب اخلاق سابق. ببینید عزیزان، این علم اخلاق علم بزرگیست، منتها من نمیدونم دیوارش ولی کوتاهه. خیلی ها مثلا میان مدعی اینن که استاد اخلاق هن. نمیدونم چرا پی چند عنوان حفظ میکنن و میان خدا به فریاد برسه، در حالی که اخلاق از دقیق ترین رشته های معارف اسلامی است. استادشم قید نظر بیزربو به وجود نمیاد. به قضیه بل براتون بگم یادتون باشه، یه بحثی راجع به عقل از قدما میخوام براتون نقل کنم انشالله، یعنی از ملحقات عقل. ببین یک آیت اللهی مثل سید علی ششتری رضوان الله علیه پیدا میشه. آقا ببینید خیلی مرد بزرگی بوده. یه عده میان نمیدونم از او فتوا میگیرن. خیلی مختصر میگم شاید بعضیاتون بدونید، وقفنامه بوده، وصیت‌نامه بوده. چی بوده؟ یه خیانتی میکنن، خلاصه میخوان یه خلاف بکنن، یه عده وصیت‌نامه رو مثلا مخفی کنن یا وقفنامه رو گم و گور کنن که به یه نوایی برسن. خلاصه یه جورایی از این آقا نظرخواهی میکنن، یه سوال‌ها رو درست مطرح نمیکنن. چه میکنن؟ خب بالاخره آقا یه مجتهد، ببینید، بر حسب سوال جواب میده. جوانان، مجتهد در احکام مجتهد است، نه در موضوعات. شما یه کاسه آب بگیرین، بگین به یک مجتهد آقا این پاکیه نجسه، میگه من چه میدونم؟ موضوعات، ببینید، احکام بر موضوعات بار میشه. آقا این آب چه میدونم؟ مجتهد وظیفه نداره اونو به شما بگه، غیب که نمیدونه. بعد بگی آقا این آب خالصی است، از شیر باز کردم، خب پاکه. آقا این آب است که آدم بخوره عقلش زائل میشه، میگه نخور حرامه، خودش هم نجسه. سوال تا چی باشه؟ خلاصه میبرن، این وقفنامه بوده، ارز کردم یه وصیت‌نامه، یه چیزی، در یک جای اینو دفنش میکنن که برن آقا برسن به اون مرامایی که داشتن. شب یه آدم، عربا میگن راست الهیئه، یعنی ما ها میگیم جلنبر، مثلا یه آدم اینجوری میاد دم در میگه آقا من کار دارم. آقا این موقع شب نه، میگه کار واجبه. خلاصه میگن آقا بفرمید، طرف مصره، میاد میگه که حضرت آیت الله، این آقا اسدعلی ششتری مرد خیلی بزرگی بوده، این آدم ها، این مردمان که بدن خدمتتون نخائنن و از شما فتوا گرفتن و اون اوراق را در فلان زمین دفن کردن، فردا دستور بفرمید من خدمتتون باشم، یه چند تا کارگرم بیارین، بیل و کلنگ من بگم کجاست. الله اکبر، این جلنبری من از کجا میدونه؟ چه میدونم؟ گفت هر بیشه گمان مبر که خالیست. بابا روایت داری خدای متعال ولی خودشو در بین همین مردم مخفی کرده، هشدار میدن، میگه به کسی توهین نکن، ممکنه ولی خدا باشد، تو چه میدونی؟ سبحان الله. خلاصه فردا میرن، آقا میاد، اون آقا هم که حدود خدمت ایشون میاد، اونجا میکنن، اوراق رو در میارن، نه یه وصیت نامه ایست، وقف نامه ایست. بعد این شخص که میگم ولی خدا بوده ولی مخفی بوده، به اسدعلی ششتری میگه من دارم میرم نجف، وعده من و تو قبرستان وادی سلام، اونجا همدیگر رو میبینیم، اما من بعد از اون زیاد در دنیا نخواهم بود. بله، این نقل معتبریست، ایشان میرن نجف و هم وادی سلام، اون قبرستان پر اسرار بزرگ، در اونجا اسدعلی رو میبیند و نمیدونه چی میگن به هم دیگه. خلاصه خدا حافظ، بعد دیگه میره به رحمت خدا و جوار خدا. اما خب اهل دل میدونستن که بوده این، الان من مصلحت نیست باز کنم. حالا کل حال محل شاهدم اینجاست، اسدعلی ششتری با این عظمت میرسه به نجف، میبینه آخوند ملا حسین قلیه همدانی رضوان الله علیه داره درس اصول میده یا درس فقه میده. توجه کردید؟ آرها خدمتتون گفتم، حالا بعضی هم بعدش نیاد. عزیز من ببین، در عرفان عملی شخص تا مجتهد نباشد نباید به خودش تکیه کنه. آقا جون عزیز من، عرفان نظری نمیگم، اگرچه عرفان نظری هم سخته، ولی حالا عرفان نظری امر نهی توش نیست، مال فنیه، میتونی بخونی. البته اگر اهلش باشه کسی خیلی سخته، بله. بالاخره علمای ما سابق بر این درس میدادن، این درس ها شاگرده را امتحان میکردن. الان نه اینطور نشده، الان اینطور نیست، پناه بر خدا میبرم. بازم الان بزرگان ما احتیاط میکنن، بریز به پاش نمیکنن، ولی بالاخره این وسائل که در اومده دیگه خواه پخش میشه بعضی چیزا. حالا قرارزم اینجاست، اما در عرفان عملی کسی مجتهد نباشد عزیز من خطر براش، مگر زیر نظر یک مجتهد باشه. ملا سنبولی همدانی مردم فقط یه اخلاق ازش بودن، آقا اینا مجتهد بودن. ایشون دو جلد کتاب القضا داره، ببین تا اینجا حتی اون نزد بنده هست، دو جلد کتاب القضا مرد اخلاقی، هیچ که فکرشو نمی کرد. حالا داره درس میده، آسه دلشوش داری میره، حالا منتظر میشه درس تمام میشه چی میشه. اهمیت اخلاق رو میخوام بگم و اهمیت فضائل اخلاقی رو میخوام بگم براتون. میره میگه آقا جون بیا بعد از درس کارت دارم. آخوند همدانی میره پیش ایشون میگه آقا جون عزیز من، این درس که داشته تو میگفتی استاد زیاد داره، فلان آقا فلان آقا سلمهم الله همه این درس میتونن بدن، اما اخلاق مثل تو استادی نداره، خواهش مندم این درس رو رها کن. عزیزم اینقدر مهمه اخلاق. ها امان امان که گفتم دقیق ترین رشته در معارف اسلامی است، اما دیوارش از همه کوتاه تره. الان مثلا یه نفر مدعی است من اخلاق میدونم، آقا هیچ، میره جایی دو نفر دور خودش جمع میکنه صحبت میکنه، خدمت شما عرض میشود که یه چند اصطلاح میگه. نه آقا، والله حسین گلی از تدریس حوزه بلندش میکنن. آقا جان این کننده داره، این بیست بله صاحب نداره، بی بریم درس بده، درس اخلاق بده. آخوند ملا حسین گلی آمده درس شروع کرده، میگن ایها الناس 300 ولی به دست تنها تربیت کرد. الله اکبر. اینا را که من میگم منبر امام حسین، اینا نوشته میشه، اینا را از صاحبان دل از اساطیرمون سینه به سینه شنیدیم، اما اسم اینا نبود، نیست. ببین یه دو تا نابغه در یه مدرسه یه مرکز علمی بیاد بیرون، روزنامه ها می نویسن، رسانه ها میگن عزیز من 300 ولی یک نفر به دست تنها تربیت کنه، که البته از مشهورترین اونها مرحوم آیت الله آمده جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه. تا اونجا که من میدونم یه چند نفر مثلا آسد حسین درود آبادی رضوان الله علیه صاحب اون الشموس الطالعه و چند تا دیگه، خیلی دیگه فهرست نشده اینا کیا بودن. خب خلاصه این اهمیت اخلاق. از همینجا ببینیم علما به تدوین کتب اخلاق اهمیت دادند. یکی از کتب اخلاق قدیم ما طهارت الاعراق ابن مسکوی هرازی، حالا بعضی میگن ابن نداره مسکوی هرازی، بعضی میگن ابنم داره، مهم نیست، شب اول قبر این پرسر زدم، حالا یا داری یا نداره، معروف ابن مسکوی میگن. ایشون طهارت الاعراق اعراق را نوشته، خواجه طوسی رضوان الله علیه این کتاب را ترجمه کرده. ترجمه هر بودید این چاپ شده متعدد در بازار هم هست، اما به این معنا نیست که کسی اینه بخونه میشه زبدت العلماء. نه، یک دانش هایی میخواد که قبل از اون داشته باشد. توجه فرمودید فارسی به پال پاشی. بعضی فکر میکنن که چون کتاب عربی مشکلی، نه آقا جان اینجور نیست، یه وقت طبیعت مطلب مشکل اصلا. اخلاق ناصری اسمش، چاپ شده؟ بله، گمان میکنم بهترین چاپش هم تصحیح مرحوم مجتبی مینوی باشه. بله، توجه فرمودید. خواجه انقدر از این کتاب لذت برده، در اول کتاب می نویسد به نفسی کتاباً هذا کل فضیلت، جان من به قربان این کتاب باشد، قربان این کتاب برم. خب اون زمان عزیزان بحثایی می شد در کتب اخلاق قدیم، ای بسا از ملحقات بحث عقل مباحثی هم می شد، مثلا مانند این که آقا بعضی از سریع الانتقال هم بعضی از سریع الانتقال نیستن، اینا از ملحقات بحث عقل شمردن رسمن. مثلا شما به یه نفر یه چیزی میگین، میخواد از شما توضیح میخواد، اد نداره توضیح خواستن، یکی ولی نه تا شما میگین تا آخر مبحث رو میفهمه که شما چی میخواستین بگین هستن. نه سرعت انتقال. خب من یادم میاد در کتب اخلاق این بحث تا مثلا قرنهای میشود گفت، تا مثلا بله 11-12 شاید در کتب اخلاق همین گونه این بحث از ملحقات بحث اخلاق بود. مثلا فلان کس سریع الانتقاله، اون بطیء الانتقاله. بله، حتی از میشود خدمتتون چیزای دیگه هم در ملحقات این بحث ذکر میشد که بعدن اخلاقیون بعدی نظرشون عوض میشه. مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه که جامع السعادت نوشته به عربی، آغازاده ایشون حجم الاحمد نراقی هم معراج السعاده نوشته فارسی، معراج السعاده فارسی هم ولی کاملا استاد میخواد، یعنی اغراق عرض نمی کنم، یه شاید یه اقلن یه 20 مطلب 20 رشته مختصری طرف بگذارید بفهمین چی میخواد بگه، استاد میخواد. علامه طباطبایی مکرر به شما گفتم فرمودن که این پدر و پسر یعنی حاجی الله مهدی و حاجی الله احمد نراقیین کما هو و حقه شناخته نشده اند. خیلی آدمی بزرگی بودن اینا، خیلی بزرگ بودن. ولی ایشون عرض میشود که در اول جامع السعادت مطرح کرده که آقا بعضی ها حتی سرعت انتقال و بطء انتقال رو از ملحقات عقل شمردن، بعضی ها تدریجن آوردن اینا رو در باب اخلاق حتی به کار بردن. وقتی من به اخلاق به کار بردن، اومدن از این مر گفتن که پس اخلاق عوض نمیشه، زیرا آدم سریع الانتقال هیچ وقت بطیل الانتقال نمیشه، بطیل الانتقال هم سریع الانتقال نمیشه. این کتاب براتون بگم جالبه، در کتاب شناسی به در تو میخوی داستانی، من اینه در سابق یه چه تدریس میکردم جلد اول رو، در نجف چاپ شده، خب خیلی زیبا تصحیح کردن تحقیق کردن، اما بالاخره یه وقت دیگه ایراد باقی موند. چاپ اول جامع السعادت چاپ سنگی خیلی بدخطیه، ولی صاحب دلی خدا حفظش کنه به من یه دونه از اونا داده بود، نگه داشته بودم و البته گفتم خیلی نجف، خیلی زیبا، خیلی روشن. اما ما اومدیم این تدریس که میکردم به اینجا که رسید که بعضیا مثلا سرعت انتقال رو اخلاق میدونستن یا بوت انتقال رو، من دیدم نسخه غلط، نسخه نجف با همه صحیح بودنش اصلا درسمون به هم خورد. خودمون چی بگم به این؟ رفتم دیدم که نسخه خطی صحیح هست، نسخه چاپسنگی، نسخه نجف اشتباه کرده. خیلی زیباست، خیلی علمیه که حاجی مولا مهدی میفرماید که بحث اخلاق ما در اون قسم است که مربوط به تکالیف باشد، تکلیف باشه، به شخص بنا دروغ نگو، ریا نکن، پرخاش نکن، بدزبانی نکن، بدگمان نباش. اما دیگه یه کسی صورت انتقال نداره، این از بحث تکلیف خارجه، چی کار بتون بکنه؟ دیگه هم سریع انتقال بشه، یه حافظش کمه بیاد، حافظش تیز بشه. به هر حال میخوام از کن به شما که به قدر این بحث عقل گسترده است تا این ملحقات بحث به اونجا کشیده که بعضی از اجزاء اون هم در بحث اخلاق مطرح شده. اما در کل جنبندی که میکنیم از لسان اهل بیت علیهم السلام دو چیز فهمیده میشه خدمتتون عرض کردم. یکی خب درجات عقل متفاوتی شک درش نداریم، خب این عقل تر اون که نیست. اما یه وقتم عزیز من گفتم خدمتتون، ببین به کار بردن عقل اینو از ما توقع دارن. آقا عقل به کار ببر. بله، و حتی انشالله در جلسه آینده که زنده بودم احادیثی خواهم خوند که امر میکنن به ما از عقل استفاده کنیم، از نعمت عقل استفاده کنیم. آقا این شیعه عاقل میخواد، خود شاهده متعقل میخواد. این که ما در حدیث داریم که میفرمد که امام رضا علیه السلام فرمود جان من به قربانش، میفرمد از ما نیست، خیلی حرف بزرگیه. الان من شما چقدر مشتاق میریم زیارت حضرت، اما آقا ببین این امام معصوم میفرماید از ما نیست، هر کسی روزی یک بار خود را به حساب نکشد. این چیه محاسبت النفس؟ آقا عزیز من محاسبت النفس رفتن به غور عقل است که من امروز چیکار کردم، چقدر بد کردم، چند خوبی کردم. ببینید اینا خیلی مهمه. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، بعضی از دوستان از من خیلی میخوان که بعضی مباحث رو وارد بشم، نمیدونم سرگردان میشم، گاهی وقتا صلاح نمیدونم، گاهی وقتا میبینم نه یه اشاره ای هم نکنیم نمیشه. مثلا عرض میکنم، مثلا یه خانمیست یه آقاییست در زندگیش یه موجی درست شده. حالا این اگر اهل محاسبه باشد، اهل تعقل باشه، آقا پا نمیشه میری پیش شیاد، پیش این شیاد اون شیاد، چیه من زندگیم اینطور شده؟ بله خیلی رایج، تو همزاد داری. یکی از تو را اذیت میکنه، تعجب میکنم چطور زنده ای، ده تا تلسم داری، آب چیکار کنم؟ هیچی فکر کده مشکل داره حل میشه، هیچی بالاخره سه تاشو میم ولی حساب باطل کنیم تا بعدم این چی میشه. خب سه تا چی میشه؟ حالا من را دونه پنج تومن بده، 15 میلیون تومن ظلمن به عدوانن از این خانم میگیره، در حالی که اگر محاسبه میکرد پیش این شیط نمیمد. امروز من ببینم رفتارم چگونه بوده. ای وای صبح من یه پرخاش کردم، ظهر که ایراد بیخوری گرفتم، بعد نفس اماره غلبه کرد، حتی اسم کسی را آوردم، آبروی کسی را بردم، یه دو سه تا از این کارا کرده. آقا اینا پدر بزرگ سحر جادوه. گفت به درویش، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت نادعی میخوام که پدر نماز است. تو امروز آبرو بردی، اما عوض استغفار پیش شیاد میری؟ خرافی؟ الله اکبر، چی بگه آدم؟ امامت داره به تو میگه از ما نیستی اگر روزی خود رو یک بار به حساب نکشی. میگم انشالله در احادیث دیگر خواهیم خون خود محاسبت و نفس از مصادیق غور در عقل است. اما من چیکار کردم امروز؟ چرا امروز من حالم اینطور شده؟ چی شده؟ اما نه محاسبه ای هست، نه مواظبت بر زبانی هست، اما فقط و فقط برم ببینم بگه یه نفر هست اومده همه چیز رو میفهمه، هیچ چیز رو میفهمه، حرفا چیه؟ بنده قابل نیستم، نمیگم چیزی هستم، کتاب شناسم، فقط ببینیم میتونم به شما بگم. اما 60 سال من کتاب سر کار داشتم، من چیزی به نام حمزه چطلا ندیدم. این کتاب را کجا نوشتن؟ این کجا میدونن این چیزا را؟ بریم بپرسیم. الله اکبر. میگه اینجا نماز میخونی مواظب باش این برتر وایستا، حتی تا کار به اینجا رسیده ها. چیه؟ اینجا موکل داره. آقا تو از کجا فهمید این چیزا را؟ حالا اینا میره بالاتر میشه در موارد دیگر. مثلا عرض میکنم، میگه آقای بزرگواری مثلا میگه که رفتی مجلس امام حسین، شب اول حال نداشتی. اینا شنیدم دارم میگم، ما یعنی خون میخورم اینا رو دارم میگم. ای جوانان خدا حافظتون باشه واقعا. خب حال نداشتی؟ عیب نداره، آقا نگات نکرده اون شب. ببین یعنی یه آژانس 100% خبری امام حسین، اصلا در این قدقبرا هستی تو این حرف میزنی؟ یک نفر آسید حسین قاضی بود که ما در قم زیارت کردیم، یه نفر نمیدونم چه کرده بود، اون آسید حسین قاضی گفت یکی از حضرات الهی از تو ناراضیه، که اون زیر رو شده اصلاح شد. ما این یه نفر دیدیم، ما چه حق داریم این حرف رو بزنیم؟ اصلا حق داریم مگه؟ آقای امام حسین خیلی راحت یه دم نشسته بودن، تعجب میکنم، حتی میگفتن بعضی از اینا دانشجو هم هستن. خب دانشجو توقع نداریم، از دانشجو توقع تعقل داریم، من نداریم، امام صادق توقع داره. خیلی خوب، حال نداشتی؟ آقا نگات میکرده اون شب، خیلی هم با اطمینان. آره، حالا چیکار کنم؟ برو دم در که میری بگو آقا باشه، امشب نگاه نکردی، فردا میام. ای بیچاره، حالا اونا هم بدبختا گریه میکردن، قافل از همه چیز، که حرفا گریه نداره، آدم تو سر خودش باید بزنه که دین خدا اینقدر غریب باید بمونه، معارف الهیه باید اینقدر غریب بمونه که هر کودکی بتونه اینها رو نظر بکنه. الله اکبر، محاسبت النفس. خب بذارید در همینجا باشد تا انشالله مباحث بعدی رو بعدن. السلام علیک یا ابا عبدالله.